ساعت 11 در تهران 8:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجلس نمایندگان آمریکا از آرزوهای دموکراتیک و اروپایی مردم اوکراین پشتیبانی کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافقنامه مشارکت با اوکراین را هدف نهایی ندانستند. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید از برنامه‌های نیروی دریایی ایران در اقیانوس اطلس نگران نیست. با سلام به شما شنوندگان این ساعت رادیو فردا، من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع چند خبر. مجلس نمایندگان آمریکا با حداکثر نسبتاً مطلق آرا قطعنامه‌ای را در حمایت از آرزوهای دموکراتیک و اروپایی مردم اوکراین به تصویب رساند. این قطعنامه از مقامات اوکراین خواسته است حقوق اوکراینی‌هایی را که در کیف و شهرهای دیگر آن کشور در حمایت از آینده‌ای دموکراتیک برای کشورشان تظاهرات می‌کنند رعایت کند. این قطعنامه روز دوشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با 381 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف تصویب شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا تأکید کردند که این اتحادیه همچنان به امضای توافقنامه مشارکت با اوکراین پایبند است. با این وجود آنها روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل گفتند این توافقنامه هدف نهایی در روابط اتحادیه اروپا و اوکراین نخواهد بود. در پی این نشست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اظهار نظر درباره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا در آینده خودداری کرد. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون میگوید از اینکه ایران اعلام کرده است ناوهایی به سوی آبهای ایالات متحده میفرستد نگران نیست. خبرگزاری فارس روز شنبه از قول یک فرمانده نیروی دریایی ایران گزارش داد که ناوگروه ایران به مرزهای دریایی آمریکا نزدیک میشود. سخنگوی پنتاگون کلنل استیو وارن گفت پنتاگون هنوز اطلاعاتی درباره نزدیک شدن کشتیها به اقیانوس اطلس در اختیار ندارد. در 35 سالگرد انقلاب 57 در ایران همکارم حسین قویمی از 10 تن از چهره‌های سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور پرسیده که در آن روزهای انقلابی سال 57 این رویداد تاریخی را از چه منظری می‌دیدند و اینک به آن چگونه نگاه می‌کنند. بشنویم.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته‌ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57 و فعال سیاسی در تهران.
این انتظارات و توقعات در شعارهایی که مردم می‌دادند مشخص بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال که مشخص دیگه در هر حال، و آزادی هم که مردم همیشه دنبال بودن تو این سالهای اخیر از بعد از مشروطه، و جمهوری اسلامی. مشکلی که وجود داشت این جمهوری اسلامی بودش. جمهوری اسلامی که مردم شعار می‌زدن اون اسلامی بود که دکتر شریعتی مبلغش بود، یا آقای طالقانی، یا آقای ازگان بازرگان و از این قبیل افراد، که اسلام رو یک دینی از کنم که 100% طرفدار عدالت، طرفدار آزادی، طرفدار عفت و توفت، رحمان، خدای رحمان و رحیم، و این تبلیغات رو میکردن و مردم واقعا دنبال با این فکر اون شعار جمهوری اسلام دارن. خب جمهوری هم که در هر حال بیشتر مردم، یعنی بر جمهور مردم در حکومت دخالت بشه، بشن توده مردم. این شعار بود که مردم میدادند و دنبالش بودند. تحولاتی که در ایران ایجاد شد خلاصه منجر شد به این که روز 22 بهمن سال 57 نظام تغییر بکنه، نظام سلطنتی تبدیل بشه به نظام به قول اینها اسلامی.
من بیشتر میخوام از نقطه نظر شما ببینم، شما در اون هنگام چه انتظار و توقعی از انقلاب داشتیم؟
من اون موقع عرض کنم که استاد دانشگاه تهران بودم و ما توقعمون این بود که واقعا مردم ما آزاد باشن، مردم ما بتونن حرف خودشونو بزنن، روزنامه‌ها آزاد باشن، احزاب آزاد باشن، واقعا ما به یه دموکراسی برسیم. ولی متاسفانه تصورات ما، پندارهای ما برباد شد. البته این را عرض بکنم، آقای خمینی وقتی تشریف بردن پاریس صحبت هایی می کردن، وعده هایی می دادن که اینا هیچ کدومش درست از آب در نیامد. در هر حال ایشون رو بردن به بهشت زهرا و دیدیم که ایشون بعد از چند روز که دولت بختیار هم رفت، ایشون رسمان در 22 مرداد قدرت رو در دست گرفتش و متاسفانه رو همه اون آرمان ها و آرزوهایی که من و همسال من داشتیم حتی بطلان کشید. از همون روز اول مسئله خون و خشونت توی مملکت به وجود آمد و 35 ساله که ما جز خون و خشونت چیزی ندیدیم، جز زندان، جز شکنجه، جز اعدام.
حالا بعد از این 35 سال چگونه میبینید انقلاب رو؟ آیا به تصور شما تونسته خواسته ها و آرزوهای مردم رو برآورده کنه و موفق بوده یا خیر؟
خواسته های مردم هایی که آزادی بودش، ما الان توی مملکت آزادی داریم. آیا میشه عرض کنم که آزادان آدم عقایدشو بگیره؟ میتونم آزادان آدم نقد بکنه؟ میشه عرض کنم که رهبری رو نقد کردش؟ میشه از رهبری پرسید، سوال کرد که آقا شما همه اختیارات در دست گرفتی ولی به هیچ کس هم پاسخگو نیستی؟ اینا رو میشه کردش؟ ما این چیزا رو میخواستیم. ما میخواست یه نظامی، یه حکومتی، یه دولتی باشه که پاسخگوی مردم باشه، خواسته مردم برآورده کنه و معیشت مردم رو بهتر بکنه. شما الان ببینید وضع معیشت مردم واقعا تأسف باره. وضع اخلاق مردم بهتر بشه، شما الان فساد و فحشا و اعتیاد و گلیدان قوغا میکنه. نه خیر، مردم و ما به اون خواستهای خودمون نرسیدیم. و من به سهم خودم به عنوان کسی که در انقلاب بودم و سهمی داشتم، برای اینکه در هر حال اون خواستهای انقلاب برآورده بشه، تا زنده هستم مبارزه میکنم، مینویسم، میگم و پای همه چیزش هم ایستادم. تا حالا هم ایستادم، بارها هم رفتم زندان. نه خیر، متاسفانه در عرض این 35 سال خواستهای مردم که عملی نشد، هیچ وضع بدتر از گذشته شد.
یادآوری میکنم که نظرات مطرح شده الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست. و اما امروز 22 بهمن 35 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست و به همین مناسبت هم راهپیمایی هایی در تهران و سایر شهرهای ایران در جریانه. به همین مناسبت چند تا از شما شنونده های عزیز نظرتون رو با ما در میون گذاشتید و پیام تلفنی گذاشتین. میشنویم.
میخواستم از طریق رادیو شما به مردم ایران، به ملت ایران اینو بگم که حالا اگه ما انقلاب نکردیم ولی پدرای ما، پدر بزرگای ما این انقلاب به وجود آوردن، یه جورایی ما خودمون خواستیم این بلا سرمون بیاد. بیشتر از این عجز و ناله نکنید، یه همه هم زنگ نزنید به رادیو فقط بگید اله شد وله شد. خودمون خواستیم، بلایی بود که سر خودمون اومده، خودمون هم خواستیم و وقت آخرش هم پاش بودیم.
این چانسی که انقلاب شده ما چه خیره دیدیم؟ جوانی هم به سیاه شده، اقتصاد که به اینجا کشیده، اکثریت ما مخصوصا خانه ها با آرزوهامون نرسیدیم. خجالت نمی کشه میگه مردم روز 22 بهمن بیان بیرون؟ من فکر میکنم دولت اندازه کافی داره کسایی رو که بیارم به زور. اگه چرا ایشون خواهش میکنه از مردم؟ ما این رژیم رو نمیخوایم.
از رادیو فردا خواهش میکنم که این پیام من رو اگر میشه در چند نوبت پخش کنید. من از گروه جیش العدل خواهش میکنم و اونا رو به حضرت عثمان قسم میدم که اگر میشه این چند تا جوان رو که گرفتید، حالا یا سرباز یا دجال، فرق نمیکنه. اونا هیچ گناهی به خدا ندارن و در صورت امکان اگر میشه اونا رو آزاد بکنید و به دل گرم خانواده‌شون برگردونید. تا به همون عثمان که اعتقاد بهش داره خواهش میکنم این در و عیدی پدر مادرشون رو چش انتظار نذارید. با تشکر.
درود بر شما. اطلاع رسانی مردم خیلی خوب.
به نظر من انقلاب برای اسلام گرایان که اکثریت مردم به اون آوردن باید با ادعای تند رو که کار ما رو با آمریکا و غرب یکسره کرده و قطع رابطه نمودن هوشیاری نشان میدادیم، زیرا هنوز ما به استقلال رفاه اقتصادی دست نیافته بودیم که به تحریم و فشار و اجناس یک بار مصرف دچار شدیم. با این حال راه تعامل وجود دارد.
آقای حسن روحانی، من یکی از ملت شما هستم، میخواستم بگم که شما که وضعیتون خوبه، تورم هر چقدر والا بره واسه شما هیچ مهم نیست، ولی کسایی که کارگران اونا باید چی کار بکنن؟ یعنی کسایی که کشاورزن، کسایی که بازنشستن، کسایی که مستضعفن، اونا باید چه خاکی تو سرشون بریزن؟ آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم، آقای دولت تدبیر، اینا باید چی کار بکنن؟
بعد از چند پیام تلفنی از شما شنوندگان عزیز همراه بشیم با همکارم آرش حسنیا و در بخش دیگری از برنامه ملاقات به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان مهاباد است، اما در سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات به نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری آن سال، در شهرستان عراق بازداشت شد. اتهام سمکو خلقتی، همکاری و عضویت در حزب دموکرات کردستان، یکی از احزاب سیاسی کردی است. آقای خلقتی پس از بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شد و در آنجا تحت بازجویی قرار گرفت. بازجویان این شهروند کردزبان از او می‌خواستند که در برابر دوربین‌های تلویزیونی به انجام فعالیت‌های اعتراف کند که آقای خلقتی معتقد بود آنها را انجام نداده است. از این رو در برابر این خواسته بازجویان مقاومت کرد. سمکو خلقتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای حزب دموکرات کردستان در دادگاه انقلاب اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. این فعال سیاسی کردزبان پس از تایید حکم حبس خود به بند 350 زندان اوین منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در این بند از زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است بگذراند. آقای خلقتی در دی ماه سال 91 از زندان اوین به سالن 12 زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت که در گزارش رسانه‌ها از این انتقال با عنوان تبعید یاد شده است. سمکو خلقتی در اسفند ماه سال 91، دو ماه پس از انتقال به زندان رجایی شهر، به طور ناگهانی به بند 209 زندان اوین یا بند 2 الف سپاه در اوین منتقل شد تا یک بار دیگر تحت بازجویی قرار گیرد. سمکو خلقتی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج است که در آذر ماه سال 92 در اعتراض به موج اعدام‌های آن زمان اعتصاب قضا کرد. این زندانیان که شمار آنها به بیش از 30 زندانی می رسید، با امضا و انتشار بیانیه‌ای مشترک به مجازات اعدام اعتراض کرده و خواستار لغو صدور و اجرای هر نوع حکم اعدامی شدند. در متن بیانیه این زندانیان که آقای سمکو خلقتی نیز آن را امضا کرده، ابراز امیدواری شده که ندای آنها سایه نفرت، کینه و مرگ را از این سرزمین برچیند و به نوشته این زندانیان نوید دهنده زندگی، آشتی و آزادی باشد. در بهمن ماه سال 92 خبرگزاری حقوق بشر ایران از انتقال آقای سمکو خلقتی به سلول انفرادی خبر داد. در گزارش این خبرگزاری آمده است که او پس از اعتراض به بازرسی چند باره و مکرر زندانبانان از سلول و وسایل شخصیش به دفتر زندان فراخوانده شد و پس از آن به سلول انفرادی این زندان انتقال یافت. سمکو خلقتی در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت 15 ساله خود را می‌گذراند.
با پایان بخش دیگری از ملاقات به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فرصتی هست شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم تا شما هم نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112. همچنان همراه با رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.